بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث علم اجمالی رو عبارتهای محقق عراقی در نهایت الافکار یه دو روز قبل اشاره کردم، اما مجدداً مفصل عبارت ایشون رو ملاحظه کردم. دم نکات خوبی رو بیان کردن. بیان ایشون باعث میشه که یک مروری ما باز در علم اجمالی بکنیم. لابلای کلام طولانی ایشون 3-4 تا نکته خوبی هم به عنوان قوانین و قواعد مطرح شده. اینا رو خوبه یه مرور بکنیم. میخواستم صرف نظر بکنم، بعد تفصیل کلامشون رو مجددن دیدم نکات خوبی لابلاش هست. این من رو جذب کرد که امروز فرمایش ایشون رو بیان بکنیم. در نهایت هم دو تا مطلب رو در کلام ایشون عرض میکنه. به خاطر امانتداری در کلام ایشون ترتیب سخن ایشون به این شکله، از این طوری وارد میشوند که میخواییم ببینیم آیا علم اجمالی اعتبار او مثل علم تفصیلی است یا نه. و علم اجمالی وقتی میخواییم بحث بکنیم، دو جهت رو باید روش بحث بکنیم. یکی در اثبات تکلیف به واسطه علم اجمالی، دوم در اسقاط تکلیف. آیا علم اجمالی تو مرحله اول چیزی رو ثابت میکنه؟ تو مرحله دوم وظیفه ما چیست؟ آیا باید از هر دو انا صرف نظر بکنیم؟ ما مثالمون رو دیگه یه مثال میزنیم، اما میدونید مثال ها متعدد هست. مثال ما اینه که اناعی نیست که احدهما خمرون و نمیدانیم کدومش. یه علم اجمالی است در مقابل علم تفصیلی که یه اناعس و خمره. خب اونجا که یک اناعس و خمره، هم اثبات تکلیفش واضحه که تکلیف داریم منجزن، هم اسقاط تکلیف واضحه و اون است که باید اجتناب بکنیم از اون اناء واحدی که متعیناً خمره. حالا میخوایم ببینیم علم اجمالی هم آیا همینطوره یا نه. اما مثال اگه عوضش کردید، شبهه وجوبی اگه آوردید، بس عوض میشه که یکی از دو عملی که میدانید واجب است، اما الان مردد از کدام؟ اونم یه بحث دیگه است. بذاریم لابلای کلمات گاهی میرن تو بحث علم اجمالی حرمتی حرامی، گاهی میرن تو وجوبی. اینا باعث تشویش ذهنم میشه، خیال میکنی یه مطلب جدیدی است در حالی که نه. همون پس ما مثالمون دیگه رو این میره جلو. گرچه محقق عراقی گاهی رفتن تو علم اجمالی وجوبی، از اون صرف نظر میکنی مهم نیست. خب پس دو مقام باید بحث بکنیم. مقام اول، علم اجمالی چه چیزی رو برای ما اثبات میکنه؟ مقام دوم، وظیفه ما در قبال علم اجمالی چیست؟ تا چه حدی؟ آیا مثلا دو تا ظرف رو باید اجتناب بکنی تا ساقط شود تکلیف؟ یا اگر یکیشو اجتناب کردیم و دیگری رو مرتکب شدیم کافیه، تکلیف هم ساقط شدیم؟ مقام اول رو اول بحث بکنیم، اثبات تکلیف. آیا علم اجمالی چه چیز رو اثبات میکنه؟ در مورد اثبات تکلیف هم دو تا بحثه. یه بحث این است که آیا حرام است مخالفت قطعیه یا نه؟ آیا اینو ثابت میکنه یا نه؟ حرام است مخالفت قطعیه یعنی چه؟ یعنی حرام است دوتا ظرف رو به خود بخوره. اینو میگن مخالفت قطعی. خب آیا علم اجمالی اینو آورد برای ما یا نه؟ میگن بله. اینه کسی تشکیل توش نکرده. ولیکن اگر مقابلش چیه؟ اینه که یا بگیم که اصلا اقتضا ندارد یا بگیم اقتضا دارد و مانع داره و اینه کسی نگفته. اینو صرف نظر ازش میکنیم. پس سه تا نظریه میشه در مقام ثبوت. یکی این که اصلا اقتضا نداره که یقینا این غلطه. دوم که مقتضی هست ما اجتناب بکنیم، اما این مقتضی مانع جلوشو گرفته. اینم پس چی هست؟ قطعا همه میگویند که مخالفت قطعی حرام است. خب این مخالفت قطعی حرام است معناش همون علیت تامس که قبلا صحبتش میکرد. بگیم علم اجمالی علت تامه شد برای اینکه مخالفت قطعی نکن. یعنی یک دو هر دو رو برداری بخوری، اینا یقینا نه. منتها یه نظریه اینجا هست که بعضی اومدن تفصیل دادن تو مقام اثبات تکلیف و نسبت به شیخ اعظم انصاری هم دادن که ایشون معتقدن مخالفت قطعی حرام اما موافقت قطعی واجب نیست بلکه به نحوه اقتضاه. خب نتیجه تو دو تا ظرف چی میشه؟ وقتی میگیم مخالفت قطعی حرام یعنی اینکه دو تا ظرف رو نمیتونید استفاده کنید. خب کلام یا سر یه دونه ظرف، تمام حرفا سر اینه که در علم اجمالی می توانید احد اطراف و مرتکب شوید. که اگه احد اطراف و مرتکب شدید 50% احتمال موافقت، 50% احتمال مخالفت. اینا هم گفتیم اسمشو موافقت احتمالی میذارن، هم اسمشو مخالفت احتمالی میگذارن و عبارتش رو عوض میکنند. میگن موافقت قطعی دیگه نشد. موافقت قطعی وقتی بود که دوتا ظرف رو میگذاشتی کنار و الان شما این کار رو نکردی، یکشو خوردی. آیا به صرف یکی از این ظرف ها استفاده شدن که موافقت قطعی دیگه نمیشه، آیا این اشکال داره یا نه؟ شیخ اعظم نسبت که بهشون دادن گفتن به نفع اقتضاست. یعنی علم اجمالی شما مقتضی بود که بگوید دو تا ظرف رو ازش فاصله بگیر و ظرف اول رو هم به تنهایی بگید فاصله بگیر، اما این مقتضی مانع داره. مانعش چیه؟ ترخیص شارع. شارع بتون اجازه میدید که یه دونه ظرف رو استفاده کنه. محقق عراقی معتقدن که اینطور نیست. علم اجمالی کد تفصیلی است، یعنی یه دونه ظرف هم نمیتوند استفاده بکنه. نظیر علم تفصیلی که تفصیلا میدونست شرابه، الان هم که اینجا علم اجمالی است همون ظرف اول رو نمیتوند استفاده. منتها مقدمه چینی کلام ایشون خیلی زیباست. اول میان یقینیاشو حل میکنن تا بعد وارد شکیش بشه. میگن شک نکن در این که وقتی علم اجمالی پیدا کردی به این که این انا اینا یکیش شرابه، یقیناً علم اجمالی کل علم تفصیلی است در اثبات اشتغال تکلیف. تو این جهتش مثل همه. همونطوری که تو علم تفصیلی شما میگید اشتغال یقینی است، و یختزل برات الیقینیه. تو علم اجمالی هم باید بگید که همینطور است، من تکلیف یقینا آمد بر عهده من و حالا باید برات پیدا بکنم. خب اگر اثبات اشتغال پذیرفتید میاد تو مرحله دو، یکی یکی پله پله میان جلو. تو علم اجمالی میگن اشتغال یقینی شد، پس عقل ابا دارد از ترخیص بعض از اطراف. اگه بخواد ترخیص بده بگه با اینکه شما تکلیف داری که شراب نخوری اما یکی از ظرفا رو میتونی بخوری، عقل اجازه نمیده. دلیلشون اینجا میگن یک مناقضه ارتکازی هست. مناقضه هست یعنی اینا نقیض یک دیگره. از یه طرف شما میگه تو دلم میدانم که تکلیف دارم به اجتناب از خمر، اینو تکلیف رو میدونید دارید. بعد یه مرتبه میگید من میدونم تکلیف دارم که میتونم یکی از ظرفا رو بخورم. مناقضش هم گن ارتکازی است، یعنی تو ذهنتون خود به خود هست، لازم نیست من بخوام اثبات بکنم. نظیر علم تفصیلی، تو علم تفصیلی وقتی شما یه دونه ظرف خمره است آن یقین دارید به اجتناب، حالا بگید که یقین دارم به این که میتونم استفاده کنم، مناقضه سینا. منتها مناقضه در علم تفصیلی خیلی واضحه دیگه، اینا ایشون نمیگن، اما معلومه که یه مقدار تفاوت کنه اینا دیگه نمیگنش. فعلا آنچه که میگوین علم تفصیلی چطور منجزیت میاره نسبت به تکلیف، یه تکلیف منجز میندازد بر عهده شما و ترخیص امکان ندارد، اگه ترخیص دادن مناقضه میشه. تو علم اجمالی هم همین فرمان، علم اجمالی هم که میاد یکی از دو تا ظرف آخرش اثبات تکلیف میشه، یعنی شما ذمتون مشغول است به اینکه اجتناب بکنه عن الخمر فی البین، و این سبب میشه که یک علیتی هست برای اثبات تکلیف، این علیت میشه علیت تامه. نشانش هم اینه که تا ترخیص میدن میگن میتونی یه ظرف استفاده کنی، بلافاصله شما میگید مناقضه هست. با توجه به این میگن پس کسانی که قائلن که تو علم اجمالی مقتضیست برای اجتناب، قولشون فاسده. حالا این نسبتو به شیخ اعظم بعضی دادن، خود محقق عراقی اینا قبول ندارن، میگن نسبتا به شیخ اعظم ندید، بلکه شیخ اعظم معتقدن که علم اجمالی که تفصیلیست علیت تامه است برای اجتناب، و به چند جای رسائل هم استشهاد میکنه. حالا ما گفتیم نسبت ها دیگه رهاش میکنیم، چون یه مشکل جدیدی است که آیا شیخ گفتن یا نگفتن. حالا کلام محقق عراقی این است که قول به اقتضا فاسد است، فضلا از قول به عدم اقتضا رأسن. یه کسی بگه اصلا یه علم اجمالی حتی مقتضی هم نیست و علم اجمالی شما کشکل بدوی است، این یه خیلی حرف ناجوری است. اگه بگم کشکل بدوی یعنی هر دو تا ظرف رو میتونی برداری استفاده کنی و هیچ تکلیف به گردن شما نیورده، اینو کسی نگفته. پس عدم اقتضا فاسد، خود اقتضا هم فاسد، علت تامه هست. نظریه ایشون این علم اجمالی علت تامه میشه. نتیجه کلام ایشون چی میشه وقتی شد علت تامه؟ معناش اینه که در عناین واجب است موافقت قطعی بکنید، همونطوری که مخالفت قطعی شو همه میگوین حرام. اون مخالط قطعی یعنی دو تا ظرف بردارید بخورید، اونه که همه میگن نمیتونید بخورید، چون اولیه که میخوره 50% احتمال ده، دومیه که برم داره دیگه 100% میدونه که حرام مرتکب شده. مخالفت قطعی هیچ کس اجازه نمیده، ولیکن همون اولی رو هم که میخواد برداره ایشون میگن نمیتونه، علت تامه است برای اجتناب. و مثل علم تفصیلی، چطور از اول نمیتونه خمر رو بخوره، اینجا هم از اول ظرف اول رو نمیتونه برداره استفاده کنه. خب لازمش اینه که تمام محتملات رو باید ترک بکنه طبق فرمایش ایشون، و اگر بخواد یه دونه ظرف رو استفاده بکنه و یکشو ترک بکنه، احتمال میدهد که اون تنجز تکلیف رو ازش بیرون نیامده است، از راه اشتغال میرن جلو. یعنی اشتغال یقینی، براعت یقینی میخوان. خب لابلای صحبتشون این جمله رو میگن که ما بعد رو این کلامشون ایراد داریم، رو دقت کنیم. می فرمان اگر کسی اومد همون ظرف اول رو برداشت خورد، گفت من یکشو میخورم یکشو نمیخورم، احتمال میدیم که همون ظرف اولی که برداشت خورده همون واقعه منجز باشه. وقتی واقع منجز شد معناش اینه، ترخیص در این که میتوانی ظرف اولو بخوری معناش ترخیص در فعل حرام است و مناقض میشود با همون ارتکاز ذهنی که تو ذهنش بود باید اجتناب بکنه. با این حرفایی که ایشون زدن، باز یه جمله زیبای دیگه ایشون داره، میگن با این بیانهایی که من گفتم فهمیدیم تفکیک بین حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی نمیتوانید بکنید. این تفصیلی که به بعضی نسبت دادن، حالا شیخ اعظم آیا گفتن یا نه نمیدانم، اما میزای ناینی که دیگه تصریح دارن تو عبارتشون، تو فواید و اصولشون، ایشون دیگه تصریح دارن که تفصیل میده، میگن دو تا ظرف رو نمیتونید بخوره چون مخالفت قطعی میشه، مخالفت قطعی حرام. اما موافقت قطعی آیا واجبه یا نه؟ میگن نه، لازم نیست، موافقت قطعی واجب نیست، یه دونه ظرف رو میتونید بخوره. محقق عراقی میگن رو بیانی که من گفتم با بحث اشتغالی که رفتم و گفتم علم اجمالی هم که تفصیلیست، تفکیک بین این دو دیگه نمیتونید بکنید، بلکه باید بگید هم حرام است مخالفت قطعی و هم واجب است موافقت قطعی بکنی. چطوری موافقت قطعی بکنی؟ عیدشو بزرگ کنم. باز یه عبارت دیگه دارن، این هست که ما نگفتیم لابلای صحبتامون که گفتم کلامای جدید و زیباییشون دارن اینه. چرا واجب است موافقت قطعی بکنه؟ می فرمان برو سر ریشه. مگه علم اجمالی نداری که یکی از این دوتا نجسه، یکیش خمره؟ این علم اجمالی یا باید بگیم اصلا مقتضی نیست، یا اگه گفتیم مقتضی است باید بگیم علت تامه است. وسط کار نصفش نه، یا جلو وایسا، یا از اول بگو اقتضا نداره که نمیتونی بگی، نمیتونی بگی اقتضا هیچی نداره. یقینا وقتی من یقین دارم که یکی از اینا خمره، اشتغال ذمه من مسلمه. حالا که ذمه من مشغول شد، آیا میتونم اجراء دو تا اصل بکنم؟ بگم ظرف اول و شک دارم خمره است، اصل عدمشه، بعد همین اصل رو تو ظرف دوم جاری میکنم، تو اونم میگم شک دارم خمره یا نه، یه اصلم تو اون جاری میکنم. این که نمیتونید بگی، این معناش همینه که اقتضا اصلا ندارد علم اجمالی. بس از این بیاد بیرون، عدم اقتضا رو ازش صرف نظر کنه. حالا اگه گفتید که مقتضی هست، تام گید مقتضی هست، یه باره یه قدم میگم برو جلو بگو علت تام هست، دلیلشون چیه؟ میگن که اصل اقتضا رو متوجه شدی که یقینا ذمه‌ت مشغوله، چون نمیتونستی دو تا اصل جاری بکنی، از اینجا فهمیدی که ذمه‌ت مشغوله. حالا که ذمت مشغوله، تو عمل باید کاری کنی که فراغ یقینی پیدا کنی. فراغ یقینی به چیه؟ دو تا ظرف اجتناب با. یه همون اصل احتیاطیه که ما میگیم اشتغال یقینی برات یقینی میخواد. این جمله قبلشون به آدم میگه. ببینید. بله. اشکالشو دارید میفرما؟ یا
میفرماد احتمال میدهید پس بعد موافقت کنید میگید پسش شما اولش رو نباید خواب نکردید، ما احتمال میدهیم اون طرف رو اون فردش
خود دارید ایرادش رو میگیرید دیگه. بله الان هم نعرض میکنم. بله هم یه ایرادی به کلامشون هم یاد هم کلامشون رو پس همینه میفرماد اگه ظرف اول رو اجازه دادی بخوره ظرف دوم رو نخوره، معناش اینه که احتمال میدهید که همون واقعه منجز یعنی شراب حرام دارد میخوره، احتمالشو میدید، احتمال میدید که دارد همون مخالفت قطعیه رو دارد انجام میده. اسمشو ایشون میذارن که واقعه منجز رو دارد مرتکب میشه، واقعی که منجزه بر مکلف. ما دوتا ایراد به کلام ایشون داریم، یکیش همینه، این که میفرمان واقعه منجز. چرا میگید واقع منجز؟ واقع اگه بگید درسته، معنی ظرف اولی که میخوام احتمال داره در واقع شراب باشه، اما نگید واقعی که منجز هم هست. منجز نیست؟ از کجا میگید منجز هم باید اجتناب بکن؟ ما که مأموره به واقع نیستیم که، ما مأموره به ظاهریم. تو ظاهرم که 100% نمیگید این خمره که، اگه یه دونه ظرف خمر بود میگفتیم واقعه منجز، اونجا درست. به عبارت دیگر فرمایش ایشون اشکالش اینه که تنجیز تکلیف به گردن مکلف مشروط به علم اوست و این علم نداره. اینا ایشون مطرح نمی کنن، میگن صرف این که یکی از این دوتا ظرف خمر است منجز شد به این که باید اجتناب کنن از اولی. اول کلامه همین، اصلا ما توش ایراد داریم، ما اینا نتونست منو اثبات بکنه. اینا دلیلشو بیارید، یه دلیل بیارید برای این جهت تا بپذیر. این که من ادعا کنم که مثل علم تفصیلیست، این ادعاست، دلیلش کو؟ من اینا میدونم اگه تفصیلا یه ظرف خمر است امکان نداره ترخیص داره، این امکان ندارد. اون مناقضه ارتکازی که گفتیم اینجا هست، یعنی تو دلم میفهمم که اجتناب از او با اجازه استفاده از او نه با هم تناقض. اما اونجایی که یکی از این دوتا ظرف خمره است مکلف میگه من نمیدانم شارع گفته است از این اول اجتناب بکن یا نه، شارع از خمر گفته اجتناب بکن، اما هازا خمر رو نملا نمیدونه 50%. باید ببینیم شارع چی گفته. اگه دلیل پیدا کردیم که شارع گفته اجتناب بکن میگفتیم، حالا فرض اینه که دلیل نداریم، بخوام ادعا کنیم علم جالی هم مثل تفصیلیست. و اینکه ایشون میگن یا بگو مقتضی نیست، یا اگه گفتیم مقتضی هست نگو مقتضی هست، بگو علت تامه. نه چه اشکال داره، ما همون حد وسط رو وای میسیم. اون مقتضی نیست قبول نداریم، بگم علم اجمالی که اومد اقتضا دارد که یه تکلیفی بندازه گردن مکلف، منتها اقتضاش نیست که حرام است مخالفت قطعی بکنه، یعنی دو تا ظرف ها حق نداری بخوری. تا اینجاش درسته شد مقتضی، اما اینکه به نحو علت تامه باشه نه. خب این دلیل میخواد، این یه قدم بعدیشو دلیلشو بگوینشون تا ما بپذیریم. ما دیو جالی بایی الان میرزای نائینی با دلیل محکم دارن بیانشون خوندیم دیگه، چون با بیان محکم میگن مقتضی هست اما به علت تامه نرسیده، ولذا شارع میتواند ترخیص بکند تو بعض از اطلاع. یه اشکال اولی که به ایشون میگیریم، یه اشکال اول ما تو معنای اصل ثبوتی است، یعنی اصل این که علم اجمالی چه می کند، بگی سر امکان داریم بحث میکنیم. اما اشکال دوم سر وقوع. بیام سر وقوع ببینیم شارع حالا چی گفته تو علم اجمالی؟ آیا علم اجمالی رو شارع کرد تفصیلی دانسته یا نه؟ ما دو سه جا ایراد داریم محقق ایراد رو بیان جواب ما رو بده. اگه واقعا علم اجمالی کد تفصیلی بود همه جا باید باشه دیگه، نمیشد که یه جا بگیم هست یه جا بگیم نیست. یکی از جایی که علم اجمالی کد تفصیلی نیست خروج احد الاطراف عن الابتلاء. همه آقایون میگن وقتی احد اطراف از ابتلاء خارج شد او فرد دومی که مبتلاست دیگه میگن شبه بدویست و دیگه حلال است. اگر اون علم تفصیلی بود چی میگفتید؟ ببینید دو تا ظرف خمر هر دوش هم خمر، یکیش از ابتلای من خارج بشه، دومی چیه؟ حلال حرام. کسی نگفته حلاله که. تو تفصیلی ما میگم حرامه، اما تو علم اجمالی چی میگیم؟ میگیم حلاله. پس این چیه که ایشون میفرمان علم اجمالی هم کد تفصیلی است در این که علیت تامه است؟ اگه علیت تامه بود باید اینجا هم نبگیم، بگیم اگه یکی از اطراف خارج شد از محل ابتلا او فرد دوم هنوز واجب الاجتناب است، کد تفصیلی. ولی اینا چیه نمیدونم، من بررسی نکردم، اما سه مورد سال میخوام عرض بکنم اینا تو اصول تقریبا مسلمه، تقریبا مسلمه، مگر اینکه ایشون دوره ملتزم بشن که اینا را میگوین من. ولی دیگه خب حالا این دلیل اسم ما میاریم، ممکنه محقق را بگن. مورد دومی که تو بحث علم اجمالی باز مطرح میشه ملاقی شبهه محصوره، همین دوتا ظرف که یکیش خمره، اگه من دستم را کردم تو یکش در واردم دست منم پاک بود، آقایون چی میگن؟ میگن هنوز دست من پاک. در حالی که اگر این دوتا ظرف کد تفصیلی حرام بود و نجس بود تا دستم میکنم توش باید دست منم نجس بشه؟ کسی رو نگفت. پس علم اجمالی کد تفصیلی نیست؟ ببینید تفصیلیش فرق کرد با علم اجمالی. تفصیلیش اینه اگه دوتا نجس باشه من دستم پاک هم بکنم تو یکیش نجس میشه دیگه. تو تفصیلی ها اینو میگن، اما تو علم اجمالی اینو نمیگن. فرشی که میدونم بعد جاش نجسه علم اجمالی دارن، حالا پای ترگوزش هم یه گوشش نمیدونم، همه میگن پا پاک. پس علم اجمالی که تفصیلی نشد، یه جای فرق کرد. مورد سومی که باز فرق میکنه شبهه غیر محصوره. تو شبهه غیر محصوره وقتی به هزاعتا میرسه، اگه واقعا علم اجمالی کد تفصیلی تو غیر محصوره هم باید چی بگن؟ بگن اجتناب کن از هر هزارتا. اینا رو دارم عرض میکنم یه مقدار رو اینا تأمل بکنم. حالا یا فرمایش ایشون فرمایش خوبی بود، خیلی چیز از محضر ایشون رحمت الله علیه، بالاتر از رحمت بگیم رضوان الله تعالی علیه، واقعا شخصیت های کم نظیر هستن اینا تو عالم اسلام که خیلی خدمت کردن. اما این سه نکته هم به ذهن قاصر ما در کلام ایشون میرسه.